اونا که با تاریخ آشنا هستن میدونن این کار آقا خیلی کار عجیبی بوده. امام صادقی که از پادشاهان زمان خودش اونقدر تقیه میکرد، اینجا در روز عرفه در صحرای عرفات که همه مردم از شهرها و فرقه های مختلف جمع هستن، فرصت رو غنیمت میشمره و به مردم امام زمانشون رو معرفی میکنه. دو تا مطلب مهم در میاد از این قصه. اولا امام صادق دارن به ما یاد میدن هر جا فرصتی دست میده باید مردم رو متوجه امام دوران کرد، باید دلها رو به سمت امام زمان سوق داد. ثانیاً این قصه نشون میده در بین همه مناسبت ها روز عرفه روز مهمیه برای امام شناسی. عرفه یعنی معرفت. باید در این محافلی که تشکیل میشه در روز عرفه برای دعا از امام زمان برای مردم گفت. جلساتمون رو منحصر نکنیم به این که یه دعای خونده بشه و یه اشکی ریخته بشه. اینا باید باشه، شکی نیست، هر روزم باید بهتر بشه، اما علاوه بر اینها یه کاری کنیم که مردم یک پله در معرفت امام زمان علیه السلام بالا بیان، با یه معرفت بیشتری دعا کنن و در دعاشون بهترین ها رو یعنی ظهور امام زمان علیه السلام رو از خدا بخواهند.
نسیم صبح سعادت خدا کند که بیاید، رسید شب به نهایت خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، رسید شب به نهایت خدا بیایی، خدا کند که بیایی، تو اصل صوم و صلاتی، تو اصل صوم و صلاتی، تو ما
روز عرفه اگر کسی حواسش جمع باشه، دست به دامن رحمت خدا بزنه، روز عرفه هم مثل ماه رمضان روز مغفرت و آمرزش. خب حالا در روز عرفه به ما گفتن که اگر میتوانید روزه بگیرید، مگر اینکه روزه گرفتن ضعفی ایجاد میکنه باعث بشه که آدم از دعا و ثنا بمونه، وگرنه اگر کسی نه ضعف خاصی نیست یا روزای کوتاه باشه، الان که روز بلندیه، روزه بگیر، روز عرفه رو خوبه. و دوم این که مثلا در این روز زیارت امام حسین علیه السلام هم در شب عرفه وارد شده هم در روز عرفه. عجیبه، زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بیش از همه تأکید شده، خیلی روش در مواقف معین و محترم در زمانهایی که انسان به خدا نزدیکه همه رو گفتن شما زیارت امام حسین رو داشته باشید. حالا یه وقت آدم میتونه میره کربلا و دیگه نورون علی نور، اگر نشد در شهر و دیار خود که هستیم خودمون رو محروم نکنیم. بهترینش اینه که بریم رو پشت بام یا رو فضای باز، رو به قبله یا رو به کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله. این چقدر کار داره. محروم نشیم. این روی زیارت پای ما می‌نویسن. وقتی غسل میکنیم روز عرفه، غسل در غسلمون قصد زیارت هم داشته باشیم، غسل زیارت هم تو نیت ما باشه. خب زیارت امام حسین در روز عرفه و در شب عرفه ذکر شده. نماز ظهر و عصر رو در روز عرفه گفتن اگر بتوانید زیر آسمان بخوانید در فضای باز با رکوع و سجود با طمأنینه آرامش طولانی. از جمله اعمالی که مطرح دعای عرفه امام حسین علیه السلام که نقل اینه، در مفاتیح الجنان هم نقل شده که حضرت در روز عرفه بود، حرکت کردن رفتن در دامنه کوه، کوهی هست در سرزمین عرفات به نام جبل الرحمه، کوه رحمت. وقت در احادیث ما داره که در روز عرفه که رحمت خدا نازل میشه، اول بر اون کوه نازل میشه، از اونجا به همه دنیا منتشر میشه. و بعد گفتن اگر کسی در زیارت امام حسین علیه السلام باشه، شاید اون اولا باشه به یه معنا. خداوند به زوار امام حسین نگاه میکنن، بعد به زائران خانه خودشون. در احادیث چنین نکاتی رو هم گفتن. دعای عرفه امام حسین خیلی عجیبه. یکی از آیون علما میگفت من هر وقت میخوام با خدا یه خورده عشق بازی کنم، برم دعای عرفه رو میخونم. و واقعا هم همینه. من در یه سفر حجی در دوره جوانی، حالا حالا یه خورده بچه تر بود، در اونجا روز عرفه بود، قراری با یکی از دوستان برای یه کاری داشتیم، توی چادر دیگه بود. من رفتم، خوشبختانه پیداش نکردم، برگشتم به سمت چادر. خب دو بعد از ظهر بود، هوا هم گرم. یه دفعه گفتم که حالا چرا وقت تلف میکنی، بشین دعای عرفه رو بخون. بیرون چادر یه سایه خیمه ای بود، اونجا عجیبه که من دعا رو که شروع کردم، به اصطلاح اون حس و حالی که دست داد برای من خاطره شده. این دعای فوق العاده است. دعا چند صفحه است، طولانیه. حالا اگه آدم یه صفحه شو نیم صفحه شم بتونه بخونه با توجه به معنا، خیلی خوبه.
بعضی هم میگن که ما انقدر گناه کردیم که یه رومون نمیشه بریم درگاه خدا. حالا برای این افراد چه توصیه‌ای دارید به مناسبت روز عرفه؟
برای چی رومون نمیشه؟ یه وقت آدم روش نمیشه که خدا نمیبینه من برم رو در رو بشم، اما وقتی که او دائما من رو داره میبینه، مثلا من اینطوری کنم او من رو نمیبینه. میگفتن که اینطور مشهوره، میگن موقعی که برف میاد کبکه ها حرکات جالبی دارن، میدوه کسی دنبالش کنه، بعد یه دفعه سرشو میکنه تو برف، خودش نمیبینه، وقت فکر میکنه دیگه در خفا قرار گرفته. حالا اگر من روم نشه، خدا منو نمیبینه، او داره ما رو میبینه. خود ای که به خدا بگیم خدایا روم نمیشه، خود این خیلی قشنگه. من روم نمیشه، خودت ببین من حالم چیه، من رو ببخش. ولی او از ما خواسته به درگاه او بریم، با او حرف بزنیم و با او رابطه دوستانه و عاشقانه برقرار کنیم. او ما رو دوست داره، او لحظه ای از ما غافل نمیشه. دیدید مادر یا پدر چطوری حواسش به فرزندشه؟ بچه میدوه بازی میکنه، ای دائم حواسش به اوه که یه وقت نخوره زمین، طوری نشه. اما کودک کی به یاد مادر میفته؟ وقتی بازی خسته میشه، شیر میخواد، غذا میخواد، به یاد مادر میفته. ما هم اینجوری هستیم، معمولا هر وقت کار داریم به یاد خدا میفتیم، غیر از اولیاء خدا، اونا دائما به یاد خدا. ولی خدای رحمان دائما به ما نگاه میکنه. فرمودن اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم. بعدم وعده میدن که اگه به ما میگفتن دعا نکنید نمیکردیم، میگفتن استغفار نکنید نمیکردیم. خود او به ما دستور داده استغفار کنید، ان الله یغفر الذنوب جميعا. از خدا ناامید نشید، برگردید. خب ما باید برگردیم پاک کنیم صحیفه اعمالمون رو. اگر گناه من زیاده چه راهی داره؟ مگر ملجأ و پناهی به غیر او وجود داره؟ باید برگردم برم در دامن او خودم رو تطهیر کنم، استغفار کنم، معذرت بخوام، اظهار شرمندگی کنم. همین حرف رو به خود او بزن که خدای شرمندتم، روم نمیشه، تو این همه نعمت میدی، منم این همه گناه میکنم. در دعاها داریم میگه که خیرو که الی نازل و شر، یا الینا نازل و شر رونا الیک صائب. هی تو دائم لطف میکنی، منم دائم خطا میکنم، تجری میکنم، عمدن خدایی نکرده معصیت میکنم.
یه سوال پرسیدن عمده روز عرفه، گفتن روز عرفه با خدا فارسی صحبت کنیم و فارسی دعا کنیم اشکال نداره؟
خیلی خوبه، یعنی حرف زدن با خدا خیلی خوبه، فارسی هر حرفی داریم بزنیم. منتها یه نکته هست، تو دعاهای چیزایی رو به ما یاد دادن با خدا حرف بزنیم که شاید خود ما متوجه نباشیم. همین چند جمله من خوندم، بعد یواش یواش وارد صحبت با خدا میشه. خدای من اقرار به ربوبیت تو میکنه. شاید همینطوری بخوایم حرف بزنیم اینا یادمون نباشه. اینها رو فارسیشو بگیم هیچ مانعی نداره، نماز حکمش جداست، ولی در دعا و اینا ما فارسی بگیم و اگه عربی هم گفتیم متوجه معنا باشیم حتما که چی داریم با خدا میگیم. حرف زدن با خدا بسیار مهمه.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان،
شرح شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند،
که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند. بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندان است،
شرح دلدادگی نیازمندان است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند،
با حضرت دوست به تمنا نشستند. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. لحظاتتون بخیر همراهان و شب زنده داران محترم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چی؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنی، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان نازنین، همدلان شبکه رادیویی فرهنگ و همه شما بزرگوارانی که سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، این بار درباره اثر بسیار متفاوت میخوام با شما صحبت بکنم که طی قریب به 2 ماه اخیر فراوان این واژه رو شنیدید، واژه‌ای که جناب آقای سید محمد سادات اخوی که ما او رو بیشتر در قالب آثار نوشتاری، نگاه شاعرانه، متن‌های ادبیش می‌شناسیم، پشت دوربین کارگردانی قرار داده و سازمان هنری رسانه اوج هم در مقام تهیه کننده آقای سادات اخوی رو همراهی کرده. نظم ایرانی تنگه هرمز نام مستندی است که جناب سادات اخوی نازنین اون رو تهیه کرده و به روایتی پرداخته که زمزمه های اون ابتدا از جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روزه آغاز شد و بعد از تسلیم بیچون و چرای ایالات متحده امریکا و رژیم قاسب صهیونی در برابر قدرت نیروهای مسلح و سلحشور کشورمون، در اولین سخنرانی که رهبر قائد، فرزانه و حکیم و شهید کشورمون داشتند به این نکته اشاره کردند که اگر یک بار دیگر دشمنان و حاسدان و آندان این خاک قصد تعدی و تجاوزی داشته باشند، این بار جنگ جنگی منطقه‌ای است و آن حسن همسایگی و همجواری که طی دهه‌ها همواره مورد تایید رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون بود، این بار در قالب نظم ایرانی بر بلندای تنگه هرمز رخنمایی خواهد کرد.
لطفاً 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 کار به خواهش کشیده است. لارس آگارد، وزیر انرژی دانمارک، در مصاحبه‌ای با شبکه دیار می‌گوید: دانمارکی‌ها لطفاً 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 اگر مصرف انرژی دارید که می‌توانید بدون آن سر کنید، این کار را انجام دهید. اگر رانندگی با خودرو کاملاً ضروری نیست، پس این کار را نکنید. این مصاحبه به سرعت به تیتر رسانه‌های جهان تبدیل شد و نشانه روشن از آشفتگی بازار جهانی انرژی بود. ترامپ با الهام از تجربه ونزوئلا روز شنبه جنگ را آغاز کرد. تصور او این بود که با یک ضربه سری در کمتر از 48 ساعت و پیش از بازگشایی بازارهای جهانی ایران تسلیم خواهد شد و او میتواند جنگ را فاتحانه به پایان برساند. اما به صخره سخت برخورد کرد.
Now whether or not that constitutes a full closure, it's kind of basically effectively pretty much closed for most traffic.
در همان شب نخست تنگه هرمز بسته شد. گذرگاهی که روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی از آن عبور میکند. بسته شدن این مسیر به معنای کاهش 20% عرضه نفت در جهان بود. بزرگترین اختلال عرضه نفت در تاریخ معاصر، حتی بزرگتر از بحران نفتی دهه 70 میلادی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل و بزرگتر از مجموع اختلالات عرضه در یک قرن گذشته. بازار جهانی انرژی به سرعت دچار التهاب شد.
Spike. Look at this. Oil prices
9 months ago, all the way on the left side of your screen. That was the last time there were tensions with Iran and a conflict. And that looks like just a tiny, tiny increase compared to what's going on now.
قیمت نفت بالای $90 تثبیت شد و حتی تا نزدیکی $120 نیز پیش رفت. در اروپا قیمت گاز طبیعی رشدی حدود 100% را تجربه کرد. در چنین شرایطی، ترامپ به متهم اصلی گرانی سوخت در جهان تبدیل شد و برای خروج از این باطلاق خودساخته تقلا را آغاز کرد. اولین اقدام استفاده از ذخایر اضطراری بود. کشورهای گروه هفت شامل امریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تصمیم گرفتند با همکاری 32 عضو آژانس بین‌المللی انرژی 400 میلیون بشکه از مجموع 1.2 میلیارد بشکه ذخایر اضطراری خود را روانه بازار کنند.
Other countries will be making 400 million barrels of oil available.
سهم امریکا از این عرضه حدود 170 میلیون بشکه بود. اقدامی که باعث شد سطح ذخایر اضطراری این کشور به پایین ترین میزان در 50 سال گذشته برسد.
شاهد بودیم در پس نبرد تحمیلی سوم جنگ رمضان به فاصله بسیار کوتاهی وعده های نیروهای مسلح کشورمون در قالب فرماندهان بلند نام نیروهای مسلح، چه در نیروی هوافضای سپاه، چه در ارتش جمهوری اسلامی ایران، چه در نیروی دریایی سپاه، اما تنگه هرمز رو نه فقط به مفری برای نابودی آن خطاهای محاسباتی مکرری که به ترامپ و نتانیاهو گفته میشد که ایران رو نمیتوانیم ونزوئلا در نظر بگیریم، نه آن تصوراتی که شما درباره مردم ایران دارید، کسانی که به عنوان کارشناس همراه شما هستند اطلاعات و اخبار دروغ رو دارن میدند، اون ایده امریکای بزرگ ترامپ توسط دروغ‌ها، خودها و فریب‌های کسی مثل نتانیاهو یا وزیر جنگش اسرائیل کاتس همه گلچین شده است و در قالب یک توهم داره به ترامپ تزریق میشه و حضورش در جنگی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران و ایران نازنین وطنمون به باطلاقی دیگر برای او بدل خواهد شد. همه و همه و همه اینها تنها طی 40 روز محقق شد، زمانی که گلوگاه تنگه هرمز بنا به قوانین جهانی که نه آبهای بین المللی، که آبهای سرزمینی کشورمون از بیش از 150 سال پیش در قالب ثبت رسمی به رسمیت شناخته شده، به عنوان فصلی برای جداسازی متخاصمان و همراهان بدل شد.
Tensions in Strait of Hormuz. Iranian strikes have, in fact, as we know so far, they have halted the traffic in that waterway through which a fifth of the global crude oil and liquefied natural gas normally passes through.
راهکار بعدی ترامپ اسکورت و بیمه نفتکش ها بود. مانند همیشه تلاش کرد از طریق توییت ها و سخنرانی های خود دستاورد رسانه‌ای بسازد و مدعی شد نیروی دریایی ایران از بین رفته و ناوهای امریکایی تمام نفتکش‌ها را اسکورت خواهند کرد. اما هیچ نفتکشی به این وعده‌ها اعتماد نکرد.
با تجربه‌ای که در دریای سرخ داشتیم به خاطر حمله‌های پهپادی حوثی‌ها به حمل و نقل بین‌المللی در اون منطقه یه درس مهم گرفتیم. تا وقتی که توان پهپادی قابل توجهی وجود داره و هیچ تضمینی برای آتش بس نیست، واقعاً سخته که همکارامون و کشتیمون رو در معرض خطر قرار بدیم.
مجله اکونومیست در تحلیلی نوشت اسکورت حدود 320 نفتکش در تنگه هرمز ممکن است 2.5 سال زمان ببرد. حضور نیروی دریایی ایران باعث شد چند نفتکش بهای این ریسک را بپردازند و دیگر کشتی ها نیز اعتماد به وعده های واشنگتن را کنار بگذارند. خیلی زود امریکا نیز عقب نشینی کرد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد چون این عملیاتی امکان پذیر نیست.
That the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though of course that's an option the president has said he will.
کریس رایت وزیر انرژی امریکا نیز در مصاحبه با شبکه CNBC گفت نیروی دریایی ایالات متحده آماده اسکورت نفتکش ها در تنگه هرمز نیست.
Can it happen now? Will it happen soon that the Navy can do that?
آقای سادات اخوی در کنار آن که عرض کردم ما او را بیشتر با نگاه ادیبانه به عنوان یک محقق، یک نویسنده، یک پژوهشگر، یک شاعر میشناسیم، نظم ایرانی تنگه هرمز در قالب جنس روایت متن بسیار ادیبانه همسو با فخر جهان واژگان و بلندای زبان حماسی ایرانیان گاه زلفی گره زده به تنگ سیر تنگه هرمز دریادار شهید سردار تنگ سیری و گاه زلفی گره زده به نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران و در آخر وام گرفته از صحبت‌های دولت مردان این کشور مثل جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشور، جناب دکتر عراقچی مسئول و وزیر دستگاه دیپلماسی کشورمون، جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران هم ایفای نقش میکرد، درباره گرانی قیمت نفت به سبب اینکه همین تنگه شاید به زعم همان تصور و توهم ارتش تروریستی امریکا در قالب ائتلافی که با رژیم قاسم صهیونی داشت در قامت قدرت غیورمردان نیروهای مسلح کشورمون تبدیل به یک ابزار هژمونیک و ابزار استراتژیک بدل شده 20% از انرژی جهان رو با خودش حمل میکنه. کشورهای اروپای غربی، آسیای جنوب شرقی کسانی هستن که بیشترین ضرر رو از افزایش لجام گسیخته قیمت نفت میبرن و بعد سقوط بازارهای سرمایه گذاری در ایالات متحده امریکا به سبب گرانی های مختلف از نرسیدن کود، گاز هلیوم و موادی که بخش مهمی از کشاورزی و البته بخش صنعت فناورانه ایالات متحده امریکا رو که باز هم از همین شاهراه و از طریق همین مسیر تأمین می کرد مورد خطر قرار داده و شاهدیم که امروز چه دست و پای جهان در حوزه چشمنداز اقتصادی پیش رو داره می زنه.
وضع تنگه به قبل باز نمی گردد. اتفاقی می افتد که ما اراده کنیم. با توکل بر خدا راه بر ظالمان و همپیمانانشان بسته است. بازنویسی قوانین تردد را استوار و محکم انجام داده ایم. قانون معلوم است، شفاف و روشن. شما و هر آن کس که به شما مربوط باشد حق عبور ندارد. تشخیص صدور مجوز تردد با ماست. قانون تردد به طور شفاف مشخص است. زمین گیر شده اید و هر روز نشانه هایش آشکارتر می شود. آنچه از بین رفته پایگاه هایتان نیست، نظم خود ساخته تان است.
این جنگ پایان هژمونی آمریکایی و آغاز یک طلوع است، طلوعی که خورشید آن از مشرق زمین از همین گلوگاه باریک سر بر می آورد، طلوعی به نام ایران.
تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، از شما به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با این شبکه رادیویی تشکر می‌کنیم و شب آرامی رو برای شما آرزو داریم.